ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دیدار با نفتالی بنت وارد اسرائیل شد. یک فعال مدنی از قطع 4 انگشت یک زندانی اطلاع داد. و صدها تن از فعالان، زندانیان سیاسی و فعالان مدنی اعمال خشونتبار جمهوری اسلامی را محکوم کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه پنجشنبه برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل وارد این کشور شد. دفتر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هنوز جزئیاتی درباره این دیدار منتشر نکرده است. دیدار آقای گروسی با نخست وزیر اسرائیل در حالی است که نفتالی بنت روز سه‌شنبه اسنادی منتشر کرد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چند سال پیش مدارک محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سرقت رفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز دوشنبه در گزارش جدید خود به شورای حکام این نهاد اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز در برجام رسیده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین، از قطع 4 انگشت یک زندانی متهم به سرقت در زندان اوین خبر داد. آرش صادقی در پیامی توییتری تاکید کرد که این سه زندانی دیگر به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند نیز برای اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. سازمان عفو بین الملل هر گونه قطع عضو را ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشر در جهان خوانده است. به گزارش این نهاد حقوق بشری، جمهوری اسلامی در 2 دهه گذشته حکم قطع دست 129 متهم را به اجرا درآورده است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به هنگام ریاست بر قوه قضاییه حکم قطع دست را از افتخارات عمده نظام ذکر کرده بود. بیش از 650 نفر از زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای بر حق مردم ایران برای بیان مطالبات خود در خیابان‌ها تأکید کردند. در این بیانیه خاطرنشان شده همونطور که حاکمیت خیابان‌ها را در اختیار اعوان خیش می‌گذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جویند، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی و اعتراضات و مطالبات همه مردم در عرصه‌های عمومی محفوظ است. امضا کنندگان این بیانیه در ادامه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان وقایع اخیر و همه زندانیان سیاسی شدند. شاهزاده رضا پهلوی امروز جمعه در جلسه‌ای که به طور مستقیم از چند شبکه خبری پخش شد با مردم ایران سخن گفت. به بخشی از سخنان و اظهارات رضا پهلوی گوش می‌کنیم.
ما ایرانیان جز یکدیگر یار و یاوری نداریم. این روزها هم‌میهنانمان در ایران برای داشتن حداقل‌های زندگی سختی می‌کشند و به خطر انداختن جانشان علیه این فرقه تبهکار به پا خواستند. در چنین شرایطی وظیفه ما در خارج از کشور است که نه فقط با قلب و زبان بلکه در عمل هم در کنارشان باشیم.
کانال‌های رسمی رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی پیام او را سخنی با هم‌میهنان در سراسر جهان اعلام کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پس از گذشت 11 روز از فاجعه متروپول آبادان تحت تدابیر امنیتی به این شهر سفر کرد. آقای رئیسی در این سفر از عملیات آواربرداری برج فروریخته متروپول بازدید کرد. این فاجعه مرگبار تاکنون دست کم 38 قربانی بر جای گذاشته و احتمال داده می شود که 10 تن دیگر نیز در زیر آوار مدفون شده باشند. ریزش برج متروپول آبادان منجر به بروز اعتراضاتی در شماری از شهرهای کشور شد. این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شدند. و نزدیک به 30 فعال صنفی معلمان در همبستگی با اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، که در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده، اعتصاب غذا کردند. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نام 29 فعال صنفی معلمان از نقاط مختلف ایران را منتشر کرده که در همراهی با اعتصاب غذای اسکندر لطفی دست به اعتصاب غذا زدند. سخنگوی شورای هماهنگی یک ماه پیش همراه با شماری از فعالان صنفی معلمان و کارگران به اتهام دیدار با 2 فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت شده است. کانون نویسندگان ایران بر بیانیه نسبت به وضعیت بازداشت و سلامت آرش قلعه گلاب، شاعر طنز پرداز و روزنامه نگار آبادانی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بی قید شرط او و تمام بازداشت شدگان اعتراضات به ریزش ساختمان متروپول شده است. بیشتر بشنوید در این باره از کیانوش فرید.
نه به ظلم عنوان بیانیه است که به امضای بیش از 650 نفر از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، نویسندگان، شاعران و فعالان کارگری، معلم‌ها، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان جنبش زنان و فعالین حقوق بشر در اعتراض به سرکوب مردم معترض ایران رسیده است. امضا کنندگان این بیانیه که در روز جمعه 13 خرداد ماه منتشر شده، حق بهره‌مندی مردم از عرصه‌های عمومی برای بیان مطالبات و اعتراضهایشان را به رسمیت شناختند و هر گونه اعمال خشونت از سوی حاکمیت را محکوم کردند و به ظلم نگفتند. در این بیانیه تأکید شده است ما امضا کنندگان این متن خود را در کنار مردم به ماتم نشسته بر خیابانها می دانیم و اعلام می کنیم همانطور که حاکمیت خیابانها را در اختیار اعوان خیش می گذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جوید، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراضها و مطالبات همه مردم ایران در عرصه های عمومی محفوظ است. هوشیار انصاری‌فر، شاعر، نویسنده و منتقد و از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا.
برای تمام مردم ایران که شکست حصر آبادان یکی از خوشترین خبرهایی بوده که در تاریخ معاصرشون مخابره شده، مشاهده وضع این روزهای آبادان و خوزستان حقیقتاً دردناک و غیر قابل قبوله. قربانیان این فاجعه، کشته شدگان منازعات سیاسی معمول هم حتی نبودن و واقعاً روشن نیستش که برخورد باهاشون با چه منطق و توجیهی انجام میشه. برخورد با اعتراضهاشون، ببینید، سد گتوند یکی از مصائب زیست محیطی مردم خوزستان و البته همه مردم ایرانه، یکی از مصائب جبران ناپذیر. مردم خوزستان سالهاست که درگیر معضل ریزگرد هستند، در بدترین سطح. مردم خوزستان سال گذشته همین روزها در خیابون بودند و به بی‌آبی اعتراض می‌کردند. اگر که اعتراض اینها موجه و برحق نباشه، پس لابد اعتراض موجه و برحقی در این جهان اصلا امکان پذیر نیست. برخوردی که با جریان آزاد خبررسانی شده و مشخصا مورد آقای قلعه گلاب که با شرایط بسیار وخیم جسمی به نحو بسیار شگفت‌آوری در خیابون بازداشت شدن و واقعا از جزئیات احوالشون بیخبریم و از کلیاتش هم تا مدتی بیخبر بودیم، یک نمونه است از منطق مواجهه با اعتراضات مردمی و با جریان آزاد اطلاع رسانه.
در پایان این بیانیه همچنین تأکید شده که امضا کنندگان خواهان این هستند که بازداشت شدگان وقایع اخیر و همه زندانیان سیاسی به فوریت و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند و همچنین خطاب به صادر کنندگان و مجریان فرمانهای سرکوبگرانه میگویند ابزارهای کشتار و خشونت را به دور افکنند. همچنین پیش از این 170 تن از سینماگران ایرانی روز یکشنبه 8 خرداد در بیانیه ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که تفنگ‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند. برخورد خشونت‌آمیز با مردم داغدار در آبادان با محکومیت بی سابقه‌ای در ایران مواجه شد و حتی نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز به آن اعتراض کرد. شمار قربانیان ریزش متروپول آبادان تا کنون به 38 تن رسیده است و به گفته خانواده‌ها 10 نفر نیز همچنان مفقودند. در روزهای گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران رخ داده است.
با گذشت 100 روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به نظر نمی‌رسد کرملین به هدف اصلیش نزدیک شده باشد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا. به گزارش پایگاه اینترنتی مدوز، به نقل از منابع خود، کرملین از رسانه‌های روسی خواسته سپری شدن 100 روز از آغاز آنچه عملیات نظامی روسیه در اوکراین می‌خواند را که اهمیت جلوه دهند و از تحلیل نتایج آن بپرهیزند. ولادیسلاو سیرزنیوف، کارشناس نظامی، معتقد است روسیه در بطلاق جنگ گرفتار شده.
طرح اولیه روسیه به شکست مطلق انجامید. حتی در مناطقی که عرصه سنگین ترین حملات است، پیشروی نیروهای روس بسیار کند بوده. تنها دستاورد قابل توجه روسیه تصرف بسیار سریع جنوب اوکراین است که بیشتر ناشی از جغرافیای این منطقه و اشتباه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین است تا چیرگی نیروهای روس. البته ارتش اوکراین همچنان در صدد است این مناطق را بازپس گیرد و به نظر می رسد کرملین نیز به مناطق اشغال شده به عنوان اهرم فشار بر کیف می نگرد تا اینکه واقعا به دنبال الحاق جنوب اوکراین به خاک روسیه باشد. ارتش روسیه دقیقاً برای عملیات ویژه آماده شده بود، نه برای جنگ طولانی مدت، و اکنون مقامات سیاسی نظامی روسیه بهترین گزینه در میان گزینه‌های بد را می‌سنجند و در حالی که تأکید می‌کنند همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود، پی بردند اوکراین لقمه آسانی نخواهد بود. مردم این کشور طرفدار روسیه نیستند، به نیروهای روس همچون نیروهای اشغالگر می‌نگرند. انگیزه برای دفاع از خاک خود را از دست ندادند. جامعه اوکراین حتی به رغم اختلافهای داخلی همیشگی پس از آغاز جنگ منسجم شده و کشورهای غربی همچنان متحد و مصممند از اوکراین حمایت کنند. یعنی هر عاملی که کرملین در برنامه ریزی‌های خود در نظر گرفته بود اشتباه از آب در آمده.
همزمان با صدومین روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، سازمان ملل ابراز اطمینان کرد این جنگ برنده‌ای نخواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید روسیه بیش از 1/5 خاک اوکراین را اشغال کرده و مسئول وضعیت فاجعه بار در این مناطق است. درگیری های سنگین در شرق کشور، تحکیم مواضع نیروهای روس در جنوب و شمال برای ممانعت از ضد حمله ارتش اوکراین و موشکباران کل قلمرو اوکراین ادامه دارد و تکنون منجر به هزاران کشته و زخمی و میلیون ها آواره شده. همزمان گزارش ها حاکیست ارتش روسیه طی 3 گذشته بیشتر از جنگ اتحاد شوروی در افغانستان و جنگ های روسیه در چچن کشته داده. مقامات رسمی روسیه این گزارش ها را رد و با هر مخالف جنگ همچون خائن برخورد میکنند. علی گنچروف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است جنگ طولانی و فرسایشی خواهد بود.
نظر پوتین به اوکراین همچون نظر هیتلر به یهودی هاست. او باعث آغاز و ادامه این جنگ است و به نوعی آینده سیاسی خود و طرفدارانش را به نتیجه این جنگ منوط میداند. مسکو همچنان امیدوار است غرب کیف را به مصالحه و پذیرش مطالبات روسیه ترغیب کند. همکنون صداهایی در غرب بلند شده که تحریم‌ها به اقتصاد جهانی ضربه می‌زند، باعث رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی و تورم کم سابقه در آمریکا شده. باید مسیر خروج آبرومندانه ای از این بحران برای پوتین هموار شود و اوکراین ناچار است از دست دادن بخشی از خاک خود را بپذیرد. در مقابل اوکراین امیدوار است با دستیابی به سلاح‌های پیشرفته غرب بتواند ضد حمله را آغاز کند. مردم اوکراین بر این باورند که هیچ توافقی باعث متوقف شدن جنگ نخواهد شد. در بهترین شرایط آتش بس برقرار و بحران خاموش می شود و اکثرا مخالف این سناریو هستند. نظرسنجی ها نشان می دهد اوکراینی ها ادامه جنگ را اجتناب ناپذیر می دانند و معتقدند تا زمانی که پوتین و اطرافیانش در قدرت هستند برای اشغال و نابودی کل اوکراین تلاش خواهند کرد.
در روز صدام جنگ روسیه علیه اوکراین، اتحادیه اروپا 6 بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد. تا به گفته جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توان کرملین برای حمایت مالی از جنگ کاهش یابد. قرار است اتحادیه اروپا ظرف 6 از واردات نفت و ظرف 8 از واردات فرآورده‌های نفتی روسیه خودداری کند. این بسته همچنین شامل برخی محدودیت‌های بانکی و خدماتی برای روسیه است. آمریکا نیز فهرست سیاه چهره‌های حقوقی و حقیقی روس که از دید واشنگتن مسئول جنگ هستند را گسترش داده. آنا رایسکا، رادیو فردا. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.